الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در این مشکله مسئله جهل و مجهول برای حلش یا از ابتدا قائل میشیم به این که آوردن این اصطلاح در این بحث این مشکلات رو درست کرده، و هم این بود که این اصطلاح جهل و مجهول که از اول هم در باب تکوینیات راه داره در ما نحن فی جریان پیدا نکند، و اگر باز اصراری باشه به این تعبیر، اون چه که با تأمل زیاد و با دقت زیاد انسان به او میرسد این است که باید بین فعلیت حکم و فعلیت مجهول ما تفصیل بدیم. جهل و مجهول با انشاء مولا فعلیت پیدا می کند، امکان نداره که جهل مولا به مرحله فعلیت برسد، اما مجهول عنوان فعلی رو نداشته باشه. لکن ما می توانیم بگوییم که ممکن است مولا حکمی را انشاء کند، اما حکم به مرحله فعلیت نرسه. فعلیت حکم غیر از فعلیت مجهوله. در توضیح این مطلب عرض کردیم که ما در واقع سه وعا و سه ظرف بیشتر نداریم. یک ظرف تصور و ذهن مولا، دوم ظرف بیان مولا، و سوم ظرف خارج و عمل مکلف. ما غیر از این یک ظرف رابعی و یک وعاء چهارمی نداریم. در اون ظرف دوم که ظرف بیان مولا، هم جهل هم مجهول فعلیت پیدا میکنه، اما ظرف امتثال اونجا ممکن است که مؤخر از اون ظرف بیان باشه. بیان امروز، اما امتثال ممکن است یک سال دیگر تحقق پیدا بکند. در توضیح این مطلب دو تا نکته رو عرض کردیم. یک نکته این است که مولا در مقام صدور یک حکم میاد به عنوان یک قانون کلی حکمی را انشاء میکنه. مولا کاری نداره که در عالم خارج این زید معین دارای این شرایط هست یا نه، مخصوصا با توجه به این که ما بیاییم بگیم تمام قضایایی که ما در شریعت داریم به عنوان قضایای حقیقیه. در قضایای حقیقیه حکم روی عنوان کلی می روید، لله على الناس هج البيت. اینجا کلی عنوان مستقی حج بر او واجبه، اما اینکه حالا آیا زید مستقی شد یا نشد این رو مولا کاری نداره. بله برای استطاعت یک شرایطی رو بیان میکنه، اما اون عنوانی که موضوع برای حکم هست یه عنوان کلیه. این نکته رو برای این عرض میکنم که کار مولا بعد از بیان تمام میشه، دیگه مولا نه اون استطاعت محقق شده در خارج و در نظر میگیره، کاری به اون نداره. مولا حکم را که وجوب حجه روی یک عنوان کلی میاره، المستقیم یجب علیه الحج. با این بیان جعل مولا فعلیت داره، مجعول مولا هم فعلیت داره، یعنی الان یک تکلیف جدیدی که موضوعش هم مستقیه محقق شده، اما در خارج که ظرف امتصاله و اسم دیگرش رو گذاشتیم عالم تطبیق، اون مربوط به عقله. عقل میاد میگوید که اگر تو زید عنوان استطاعت رو پیدا کردی اون قانون بر تو منطبق است. انطباق و تصدیق کار عقله. اصلا دیگه مولا کاری نداره به این مرحله، مولا عملش و به تعبیر عربی عملیه او تمام شد، او بعد از بیان کار مولا تمام میشه، دیگه کلی مستقی حج برش واجبه. جعل و مجبول فعلیت پیدا میکنه، اما در عالم خارج که ظرف امتثاله ظرف تطبیقه کار عقله. یه مولا نمیتونه بیان اون استطاعت خارجی زید را شرط در مجبول خودش قرار بده و اصلا امکان نداره. اولا مولا اگر از این موالی عادی باشه خبر نداره که این زید مستدی شده یا نشده، و ثانیا ما چطور میتونیم بیاییم یک شیء موجود در خارج را شرط برای مجبولی که مربوط به عالم انشائه قرار بدیم؟ به این مجبول مولا وقتی فعلیت پیدا میکنه معلق بر این است که این در خارج واقع بشه. این اصلا نه عادتا صحیحه، نه عقلا صحیحه، نه اصلا انسان میتونه او رو به عنوان این که در باب قوانین خارج تأثیر پیدا بکند در فعلیت مجبول او رو بپذیره. عرض کردم این ستا ضعف رو خوب در اشتخاص بکنید چون او پایه این نظریه است. ما میگیم مولا با بیان کارش تمام میشه، هم جعلن و هم مجبولن. مولا هم جعلش فعلیت داره هم مجبولش فعلیت داره، منتها این استطاعت خارجیه عنوان انتباه رو داره، عنوان تطبیق رو داره. این استطاعت رو ما افتدیم نهایتش این است که اسمش رو میگذاریم مرحله فعلیت الحکم. اون وقت نتیجه این میشه همون بیانی که مشهور از ابتدا در باب احکام دارن که میگن حکم یک مرحله انشا داره، یه مرحله فعلیت، همین مرادشون انشاء الحکم مربوط به مولاست، فعلیت الحکم مربوط به زمان انتباه و زمان تصویره و اون حاکم درش عقله. عقل است که میگه اینجا تصویر و انتباه هست یا تصویر و انتباه نیست. و عرض کردم اگر میخواید این بیان روشن بشه در مثالی که شرط درش نیست، اگر مولا الان به عبد گفت اکرم العالم، عالم رو اکرام کن، و فرض کنیم که در زمان بیان مولا عالمی نیست اصلا، خب اینجا کار مولا تمام شده یا نه؟ بله، مولا گفت اکرم العالم، رفت دنبال کارش. اما بعدن اگر این عقبی عالمی برخورد پیدا کرد، فعلیت الحکم رو عقل دلالت داره. عقل است که میاد همون حکم مولا رو میگه بر این مورد قابل تطبیقه، این همون موضوع وجوب احکام باید درش پیاده بشه. بنابراین میشه در باب جعل و مجهول نهایت چیزی که با خیلی تأمل عرض می شود که بیان کرد این هست. حالا باز خود آقایون در این مسئله دقت بیشتری بکنن. البته باز یه نکته دیگر هم عرض بکنن، ممکن است که بیاییم از اول به جای این جعل و مجهول بگذارن اعتبار و معتبر، کما این که اون مثالی که مرحوم نایمی زده در باب وصیت و ایشون و این مثال ایشون رو وادار به این نظریه کرده، اونجا هم اصلا مسئله جهل و مجهول در کار نیست. موسی اعتبار می کند نه این که جهل می کند، موسی اعتبار می کند ملکیت این خانه را برای موسی له منتها بعد از موت، چون یه امر اعتباری هست اعتبار میکنه، الان اعتبار میکنه ملکیت 10 سال دیگر را، مانعی نداره. کما این که در غیر وصیتش هم همینطوره، من الان کتابی رو فرض کنیم، حالا به عنوان مثال عرض میکنم، میخواییم بفروشیم به شما، منتها میگم فروش من مشروط به این باشه که ملکیت بعد از 5 ساعت دیگه محقق بشه، استحالی عقلی نداره. حالا آیا اوغلا این اعتبار رو در استحه میگذارن یا نه یه حرفیه، اما از جهت عقلی که محال نیست. بگم این کتاب رو فروختم الان اعتبار می کنم، اما معتبر من ملکیت 10 روز دیگره، تو از 10 روز دیگه مالک بشو، تو تا 10 روز دیگر حق تصرف مالکانه را نداری، اشکالی نداره. لذا در باب وصیت که مثالی که اصلا مرحوم نایمی رو به این وادی کشونده، اونجا اصلا مسئله جهل و مجهول، بگیم جهل الان فعلیت داره، مجهول عرض میکنم که بعد از فوت میاد، نیست. اونجا مسئله از باب اعتبار و معتبره و انفکاک بین اعتبار و معتبر رو همه قائلن. اونجا دیگه چون خود باب اعتبار هست، معتبر میتواند اعتبار کند یه معتبری رو مقارنه با اعتبار خودش یا مؤخر یا مقدم. نه این همون، خب ما تا حالا زحمت کشیدیم بگیم این همون نیست. ببینید شما کلمات رو که ببینید در اصول جعل و اعتبار و انشاء رو این ستا رو گذاشتن کنار هم، یعنی کنار هم گاهی تعبیر به جعل میکنن، گاهی به انشاء میکنن، گاهی به اعتبار. در همین بحث جعل و مجعول عرض میکنم، من دیدم در بعضی از کلمات بزرگان رفتن روی حقیقت انشاء، ارتباط به حقیقت انشاء نداره اصلا، در تحقیق مطلب رفتن روی این که ببینیم حقیقت انشاء چیه. اینجا بحث در حقیقت انشاء نیست، اون مطلب های فراوانی که در اونجا اشکال تا همینه و این اختصاص به این بحث نداره. بعدا در مباحث دیگری هم میرسید. یکی از مشکلات در علم اصول همینه، گاهی اوقات یه الفاظی که اینها واقعا با هم ترادف نداره آوردن گذاشتن کنار هم. جعل، مجعول، جعل، انشاء، اعتبار، اینا طبق این بیان که مؤثری بینشون فرق داره. حالا این چیزیست که ما ارائه کردیم، حالا خودتون درش تأمل کنید ببینید که آیا درسته یا نه. نه مبنای معاذرات ایشون آمده اصلا در باب شرط به طور کلی میگوید چون احکام، موضوعات احکام، شرایط احکام همش اعتباریه، مانعی نداره که ما بیم در اینجا بگیم این شرط مؤخر در مقدم به نحوه اعتباری دخالت داشته باشه. نه این با اون فرق داره. ببینید در باب وصیت، در باب وصیت ما نمیخواییم اون زمان فوت رو شرط قرار بدیم برای تأثیر در گذشته. کسی نیامده بگه فوت عنوان شرط رو داره، فوت ظرف برای معتبره. اونجا عرض کردم مثالی که زدم برای همین بود که بحث شرط نیست. من الان اعتبار میکنم ملکیت 5 ساعت بعد شما رو، اشکالی نداره در حساب عقلی. در باب وصیت مسئله شرط نیست، اونجا از اول مسئله اعتبار و معتبره، مانعی نداره. اما در مانحو فی آمده میگیم غسل لیلی عنوان شرط رو داره. ایشون صاحب معاذران آمده گفته اصلا چون تمام این امور اعتباریه عرض میکنن که لذا مانعی نداره و ما هم اشکالاتش رو حل کردیم. گفتیم این بیان در مانحنفی قابل قبول نیست و مراجعه کنید به همون اشکالات و فرقش رو با این بحث درش تأمل بفرمایید. خب دقت بفرمایید، بله گفتیم فعلیت حکم حاکمش کیه؟ عقله، نه خود مولا. فعلیت حکم یه مرحله است که حاکمش عقل، نه خود مولا. چرا مثال داره؟ مثالش همینیست که الان ما گفتیم. الان من به شما میگم اکرم العالم، فرض کنید هیچ عالمی وجود نداره الان، چش مشغولش کدومه؟ پس الان مشغول داره یا نداره؟ حکم جعل داره و مشغول داره. الان من جعل میکنم وجوب اکرام عالم را، الان این تکلیف بر ذمه شما فعلیه یا نه؟ ما میخوام فعلیه. الان شما اگر از من جدا شدید و منم رفتم، این تکلیف بر ذمه شما هست. لیکن وقتی که عالم وجود نداره هنوز زمان انتصال نرسیده، وقتی عالم موجود میشه عقل میاد این رو انتباه میکنه. خب ما میخواییم بحث شرط متأخر رو ظرف امروز و فردا انشاءالله تمام بکنیم. یه خیلی طول کشیدیم بعد اونجا به نظر من اگر بتونید این بحث رو همون جوری که مفصل ما گفتیم دقیق بنویسید، این خودش یک رساله علمی مفصلی میشه که میتونید در مراجعی که نیاز به مدارج و اینها هم از هست تراره بدید. در این بحث شرط متأخر ما بعد از جوابهایی که از اشکال استحاله ذکر شد، آخرین جواب رسیدیم به جواب مرحوم آخوند خراسانی و بعد از حرفهای مرحوم نائینی اشکالات نائینی به آخوند اینها رو مطرح کرد. سه تا مطلب دیگر در بحث شرط متأخر باقی مونده، اینها رو عرض کنیم این بحث تمام میشه. یه مطلب و جوابید که مرحوم محقق عراقی از اشکال شرط متأخر داده، مطلب دوم جوابید که امام رضوان الله تعالی علیه داده، و مطلب سوم اون جوابید که بالاخره میشه بر روی اعتماد کرد در حل اشکال شرط متأخر. اما مطلب مرحوم عراقی، خب مرحوم عراقی هم مثل مرحوم نائینی دو تا تقریرات داره. یک تقریرات که از ایشون چاپ شده به نام نهایت الافکار مربوط به مرحوم شیخ محمد تقی بروجردیه، که این مرحوم شیخ محمد تقی بروجردی مرد بسیار ملایی بوده، بسیار ملا و بسیار وحاف و قوی در بحث. یه داستانی هم داره که حالا قدیسی رو عرض بکنم، یکی از بزرگان نقل میکرد از خود مرحوم بروجردی، میگفت که یه وقتی سوار قطار شدن مثلا از یک شهری به شهر دیگر، یه مرد کلاهی کنار من نشسته بود، از من سوال کرد که شما کجا تحصیل کردی؟ منم خب شاگرد مبرز مرحوم عراقی و خودشم از مجتهدین طراز اول، گفتم در نجف. منتها حالا ظاهرش این بوده، مثلا حالا با یه بی‌اعتنایی با یه عرض می‌شود که حالا حالت قریب به غرور مثلا به اون جواب داده. بعدشون گفته بود که اون من اجازه دارم از شما سوالی بکنم؟ یه کلاهی خیلی معمولی. گفتم بفرمایید. یه سوال از موارد خارج فکر کرد، ایشون گفت هر چی فکر کردم یادم نیامد جوابش. خیلی میگفت برای ما سنگین بود که یه کلاهی بعد از اینکه از ما بپرسه کجا درس خوندی بگیم نجف، اونم نجف اون زمان که خیلی عظمتی داشت از حیث علمی. بعد یه تعملی کرد و با اجازه بده سوالی از اصول از شما بکنم. از اصولم سوال کرد، کسی که یک دوره اصول مرحوم عراقی رو نوشته، گفت هر چی فکر کردن یادم نیامد. گفت آمد از کفایه سوال کرد، از مقاصد سوال کرد، او به انقدر سوال کرد تا رسون ما رو به سرزمین، و هیچ سوالی رو من نتونستم جواب بدم. خیلی عجیبه. و وقتی ایشون کتابی که نوشته تقریرات مرحوم عراقی رو به نام نهایت الافکار، این الان هم بهترین تقریری است که یک مقرر میتونه بنویسه. اولا نوشتن نظریات مرحوم عراقی خیلی کار مشکلی بوده، بسیار مشکل بوده، و ایشون خیلی با قلم روان دقیق و خوب نوشته. حتما کتاب نهایت الافکار رو داشته باشید. یه تقریرات دیگه هم از ایشون نوشته شده که مرحوم میرزا هاشم آملی رضوان الله علیه نوشته به نام بدای اول افکار. بین اینها فرقهایی هم هست، بعد از اینکه مراجعه کنید خودتون متوجه میشید. حالا مرحوم عراقی در حل اشکال شرط متأخر، حالا خواستید بدای اول افکار جلد اول صفحه 320، نهایت الافکار جلد یک صفحه 279، خلاصه یعنی 3-4 صفحه خلاصه حرفهای مرحوم عراقی در این چند تا مطلب هست. فرموده است که در باب احکام و موضوعات احکام و شرایط احکام، اون چه که مطلوب مولا هست طبیعی عمل نیست. مولا طبیعت صلات رو نمیخواد، بلکه یک حصه ای از این صلات رو میخواد. حصه یعنی اون طبیعتی که مقید به یک قیدی میشه، اون حصه مطلوب مولاست. برای این که اون طبیعت متحسس به اون حصه بشود، اون شرط خارجی لازمه. مثلا در بیع فضولی اجازه لازمه، در صوم اون قسل لیلی لازمه. اون قسل و اون اجازه سبب می شود که اون طبیعی حسدار بشه. خب این یه نکته. نکته دوم فرموده است که هیچ کدام یکی از اینها عنوان شرطیت رو نداره، نه قسل نه اجازه. فرموده است که اون چرا که ما در فقه بهش میگیم شرط، شرائط طرن طرفان لل اضافه، خودش عنوان شرط رو نداره. و این مطلب که در این قسمت بیان میکنن اختصاص به شرط متأخر نداره. ایشون میگه هر چیزی که شرط چیز دیگه‌ایه، یعنی دیگران میگن شرط او هست، چه مقدم چه مقارن چه مؤخر، خودش شرطیت نداره، بلکه اضافه مشروط به او شرطیت داره و اون شیء عنوان طرف اون اضافه رو داره. این اضافه همونیست که ازش ما تعبیر کردیم به حصه، ازش تعبیر میکنیم به تغییر. ایشون میفرماید اون چه که شرطیت داره اضافه است، اما این اجازه یا قوس یا طهارت، همه اینها طرف برای اجازه هست. طرف برای اجازه یعنی اون عمل رو با این شیء در نظر میگیری، اضافه بین این عمل و این شیء، اون اضافه که ازش تغییر به حصه یا تغییر میشه، اون خود شرطه. و اینا عنوان چی رو دارن؟ طرف اضافه رو دارن. و از گردن برای این تفریه در فرمایش ایشون نشده، ایشون کلمه تورن آورده، اما از استفاده میشه هم در شرط مؤخره، هم در شرط مقارنه، هم در شرط متقدمه، در تمام اینها این حرف رو میزنه. مثلا در طهارت این قتلتان و مدحتان شرط نیست، اضافه نماز به اون شرطه. این دو. و نکته سوم این است که اضافه همان طوری که معقول است نسبت به امر مغایر و نسبت به امر متقدم، نسبت به امر مؤخر هم معقوله. یعنی بگیم این قسم، این قسم، این صوم زن الان اضافه دارد به چی؟ به اون قسمی که در شب میاد. اضافه الان موجود روی نظر ایشون، ولو این که هنوز قسم نیامد. این بیع فضولی صحیح است، این صحتش اضافه دارد به اجازه مؤخر مالک، ولو اجازه مالک هنوز نیامده اما اضافه الان موجوده. مطلب چهارم که ظاهرن مطلب چهارم در نهایت الافکار هست، در بدایع نیست. مرحوم عراقی در جواب ناینی جمله‌ای داره، میگه ما قبول داریم فعلیت حکم به فعلیت موضوعه، این رو ما قبول داریم، تا موضوع فعلی نشود حکم فعلی نیست. اما اون چرا که ما میگیم طرفه، اسم او رو میگذارد ما به اضافه و اسم خود اون شرط رو میگذاره اضافه. میگوید برای فعلیت حکم موضوع و حدود موضوع و قیود موضوع و اضافاتش باید باشه، اینا باید فعلیت داشته باشه تا حکم شود فعلی. اما ما به الحدود و ما به الاضافه لازم نیست الان موجود باشه. در این مثال صوم و غسل فرمودن اون چه که موضوع برای صحت غسله، موضوع برای صحت صومه، این صوم دارای این اضافه است. غسل می شود ما به اضافه یا ما به الحدود، یعنی غسل میاد حد صوم را معین میکنه. پس این هم میشه مطلب چهارمیشون که فرموده برای فعلیت حکم ما قبول داریم باید موضوع فعلی باشه، باید حدود و قیود موضوع همه فعلی باشه، اما ما به الحدود که ما آمدون گفتیم همون قسله، یعنی ما عراقی گفتیم اونم طرف اضافه نه خود شرط، او مانعی نداره که الان موجود نباشه. مطلب پنجم این است که مرحوم عراقی هیچ فرقی بین شرایط تکلیف و شرایط وضع و شرایط مأمور به قائل نیست. مرحوم آخوند آمد همین مسئله اضافه را مطمئن نه به این بیانی که عراقی کرده در شرایط مأمور به فقط ذکر کرد، اما مرحوم عراقی این بیان می‌فرماید هم در شرط وضع میاد، هم در شرط تکلیف میاد و هم در شرط مأمور به. این مطلب پنجم. مطلب ششم فرموده ما این بیانی که داریم هم تصحیح می کند امکان شرط متأخر را در تشریع و هم در تکمیل سرایت داده. این مطلب رو به عالم تکمیل، در تکمیل هم می گوید اگر یه عملی بخواد کسی انجام بده، اضافه این عمل به اون چه که بعداً میخواد بیا شرطیت داره، اون چه که بعداً میخواد بیا خود شرط نیست، اون عنوانی عرض میکنم طرف برای اضافه رو داره. این خلاصه مطالبی است که مرحوم عراقی فرموده. بله، نتیجه این می شود که همیشه شرط مقارنه. وقتی ما گفتیم اضافه عنوان شرط رو داره، همیشه شرط میشه مقارن. از کردن یه تعبیری داره که اون اختصاص متأخر نداره، میگه اون چرا که دیگران بهش میگن شرط، چه مقدم چه مقارن چه مؤخر، اونا رو ما بهش میگیم طرف للاضافه. اونا واقعا عنوان شرطیت نداره. خب این خلاصه نظر ایشون. چند اشکال به نظر ایشون هست. اشکال اول این است که این سرایت دادن به عالم تکوین درست نیست. در عالم تکوین اون چه که دخالت داره عنوان اضافه که نیست. عنوان اضافه در عالم تشریع و در اعتباریات میتونه راه پیدا بکنه، اما در تکوین بگیم مجاورت این شیء با آتش شرط نیست، اضافه آتش به این شیء دخالت داره. هر یعنی چی؟ اضافه در عالم تکوین وجودی نداره، تأثیر و تأثیری درش نیست. لذا از دلیل اشکال این است که سرایت دادن به عالم تکوین هر دو درست نیست. اشکال دوم که مهمترین اشکالی است که این اشکال هم در مرحوم عراقی وارده، هم در مرحوم آخوند نسبت به شرایط مأمور به وارده، و اون این است که چطور میشه اضافه که یک امر رفتی بین مضاف و مضاف الیه، بگیم اضافه موجوده اما مضاف الیه محدوده. امکان نداره که ما بگیم اضافه الان هست اما طرف اضافه معدومه و نیامده. این اقلا امکان نداره که ما بیم چنین حرفی رو بزنیم. اضافه یک واقعیتی دارد که متقبل به طرف اینه، تا طرف این نیاد اضافه نمیاد. شما چطور بدون آمدن مضافون الی آمدی در اینجا اضافه را تثبیت کرد؟ این خود ما در بعضی از موارد اضافه داریم در حالی که طرف اضافه نیامده. امروز میگیم مقدم است بر فردا. خب امروز و فردا مقدم و مؤخر دو عنوان اضافیه. هنوز فردا مؤخر نشده، ما میگیم امروز مقدمه. مگه شما نمیگید روز سه شنبه مقدم است و روز چهارشنبه در حالی که هنوز روز چهارشنبه نیامده؟ این اشکال رو دقت کنید و تکمیلش رو فردا عرض کنید. و صلی الله علیه و آله.